اثر جریان آب و باد به جای دیگر همین خاک منتقل نشه. خب با اهمیت خزه هاش نشنیم، آن نباتات وایر هم میخوانیم. ما انسان ها بر انتقال مواد در سراسر بدن ما رگ های مخصوص داریم. همینطور به خاطر انتقال مواد غذایی در نباتات انسجه وایی انتقالی میباشند که بین نباتات که انسجه انتقالی دارند نباتات وایی گفته میشند که بدون ما هستند. اول نباتات وایی بدون تخم، دوم نباتات وایی تخم دار. خب شاگردان عزیز، میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروز می داشته باشیم. امروز ما راجع به طبقه بندی نباتات صحبت های داشتیم. ما گفتیم که نباتات موجودات زنده هستند که بسیاری از غذایی که ما می خوریم از نباتات یا از حیواناتی که از نباتات تغذیه می کنند ساخته شده است. بعد راجع به مشخصات نباتات هم صحبت های داشتیم. گفتیم نباتات موجودات زنده هستند که دارای تمام فعالیت های حیاتی مانند تغذیه، تنفس، تکثر و غیره می باشند. بعد راجع به هم صحبت کردیم که نباتات یک موجودات پیچیده تر هستند چون چند حجروی می باشه و حجره راتشان دیوار حجروی کیوتیکل و کلورفیل داره. بعد راجع به ترکیب زیایی صحبت های داشتیم. گفتیم که نباتات توسط عملی ترکیب زیایی مواد غذایی خود را می سازه که عملی ترکیب زیایی در کلورپلاست صورت می گیره که در کلورپلاست کلورفیل وجود داره که بنابر داشتن رنگ سبز از روشنی نور آفتاب یا مواد غذایی خود را تهیه می کنن که مواد غذاییشان این بود که در ترکیب زیایی نباتات از مواد ساده غیر عضوی مثلا آب و کربن دی اکساید مرکبات مغلق عضوی مثلا گلوکوز را می سازه که می گلوکوز مواد تغذیه نباتات می باشه. بعد راجع به دیوار حجروی صحبت کردیم که حجرات نباتات علاوه بر داشتن غشای حجروی دیوار حجروی هم داره که دیوار حجروی توسط الکترون میکروسکوپ وقتی که ما این را مشاهده کنیم یک قسم تارها و بافتا دیده میشه که به نام سلولوز است که سلولوز قند چند قیمته می باشه که وقتی که حجره بمیره دیوار حجروی مرور به زمان به چوب تبدیل میشه. بعد راجع به طبقه بندی نباتات صحبت داشتیم که امروز انواع زیادی از نباتات شده ما شناخته شده که اگرچه نباتات مشخصات اساسیشان یک قسم است ولی باز هم اختلافات داره که بعضی از نباتات انساج انتقالی دارن ولی بعضی از نباتات انساج انتقالی ندارن که توسط اسموسیس به حجراتشان آب و مواد مدنی میرسه که ساینسدانان بر اساس داشتن و نداشتن انساج انتقالی نباتات را به دو گروه تقسیم کردن، یکی نباتات وایی یا نباتات که انساج انتقالی دارن و دوم نباتات غیر وایی یا نباتات که انساج انتقالی ندارن. بعد راجع به این هم صحبت داشتیم که نباتات وایی به سه گروه تقسیم شدن، نباتات بدون تخم، نباتات تخمدار بدون گل و نباتات تخمدار گلدار، که نباتات تخمدار گلدار به دو گروه یا به دو کلاس تقسیم شده که یک نباتات یک مشمی و دیگری هم نباتات دو مشمی میباشه، که نباتات غیر وایی هم نباتات هستن که انساج انتقالی زایلم و فلویم را نداره، که از جمله از نباتات گروه خزه ها لیورورتس و هارنورتس میباشه که راجع به خزه ها هم معلومات داده سوردیم که خزه ها به شکل کتلای کوچک که نبات سبز در کنار جوها، جاهای مرطوب و جنگل‌هایی که تاریک باشه یا همسایه کافی داشته باشه، روی تنه درختان، بالای سنگ‌ها و در خاک‌های مرطوب و نمناک با خوبی نشونمو می‌کنه. راجع به لیورورتس هم معلومات به دست آوردیم که لیورورتس از نباتات غیروایی میباشه که شباهت زیاد به جگر دارد. راجع به اهمیت خزه‌ها هم صحبت کردیم، با اینکه خزه‌ها بسیار کوچک میباشه ولی در طبیعت بسیار مهم هستند چون که خزه‌ها در جاهایی که سایر نباتات نمی‌تونه نمو کنه خزه ها در اونجا نمو میکنه. وقتی که خزه ها میمیره بقایشان باعث ازی میشه که در خاک مواد عضوی زیاد شه و در این خاک نباتات نشون نمو نکنن. ولی از لحاظ دیگر اگر ببینیم خزه ها به خاک اهمیت هم داره چون که خزه ها نزدیک و چسبیدن به هم کلان میشن و به حفظ خاک کمک میکنه تا از اثر جریان آب و باد امی خاک از جای به جای از یک جای به جای دیگر منتقل نشه. بعد راجع به نباتات وایی هم صحبت کردیم که انساج انتقالی ما که داشته باشن و نباتات وایی میگن که ما انسان ها بخاطر از اینکه مواد از یک قسمت به قسمت دیگر بدن ما انتقال شده و ادرک ها و انساج خاص داریم، همین قسم نباتات هم انساج وایی انتقالی دارن که نباتات که نوع انساج رو می داشته باشن به نام نباتات وایی شناخته میشن که نباتات به وایی به دو گروه تقسیم شده بود، یکی نباتات وایی بدون تخم و دیگر هم نباتات وایی تخمدار. کی بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی. تا جلسه بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به سیستم دوران خون صحبت های داشتیم، گفتیم که سیستم دوران خون شامل قلب، شریان، وریدها و همچنان مویرک ها و همچنان خون میباشد که راجع به خون در قدم اول صحبت کردیم که خون مواد مختلف را در بدن حیوانات انتقال میده که حجم خون به تناسب سن، وزن و جنسیت میکنه که حجم خون در زنها از 4/5 تا 5/5 لیتر و همچنان در مردها از 5 تا 6 لیتر میباشه. یه اکسیژن و همچنان گازات منحل شده توسط میخون از ششها به تمام انساج و همچنان کاربون دی اکساید از انساج و حجرات بدن توسط میخون به ششها انتقال داده میشه. خب گفتیم که خون که از دو قسمت ساخته شده، پلازمای خون و کرویات خون، که پلازمای خون مایع زرد رنگ بود که 55% حجم خون را میساخت، که یک قسم مواد منحل غذایی هم داشت که قندها بود، پروتئین ها، ویتامین ها و گازات و مواد معدنی بود. بعد راجع کرویات خون صحبت کردیم که حصه جامد خون هست که 45% حجم خون را تشکیل میده که به 3 نوع است: کرویات سرخ، کرویات سفید و صفحات دمویه. بعد راجع به گروپ های خون صحبت کردیم که خون انسان به گروپ های A B B A و O دسته‌بندی شده که هر وقت که خون شخص گیرنده با خون شخص دهنده توافق نداشته باشه، کسی که خون گرفته باعث میشه که خونش لخته شوه و در نتیجه تب شدید کنه و همچنان شریانش بند شوه و در آخر منجر به مرگ میشه. بعد راجع به فاکتور آرچ صحبت کردیم که یک قسم ماده در خون وجود داره که به نام فاکتور آرچ یاد میشه که در اولین بار در یک نوشادی به نام ریزوس کشف شد و میخاطر به نام فاکتور آرچ یاد میشه و اشخاصی که این ماده را داره به نام آرچ مثبت و کسایی که ماده یا فاکتور در وجود خود نداره به نام آرچ منفی یاد میشه که در وقت خون دادن یا هم خون گرفتن باید فاکتور آرچ رو هم بده نظر بگیریم. خب بعد از راجع به رگ‌های خون صحبت کردیم که رگ‌های خون عبارت میباشه از شرائین، وریدها و همچنان مویرک‌ها که در قلم اول شرائین را خواندیم که رگ‌هایی هست که از قلب برآمده و به نقاط مختلف بدن تقسیم میشه که تمام شرائین‌ها به استثنای شرائین ریوی خون صاف را به تمام بخش‌های بدن میرسانه، ولی شرائین ریوی یگانه شرائین میباشه که خون ناصاف را از قلب به ششها میرسانه. بعد راجع به وریدها صحبت کردیم که وریدها رگ‌هایی هستند که خون بخش‌های مختلف بدن جمع میکنه و به قلب میرسونه که تمام وریدها به استثنای ورید ریوی خون ناصاف داره که ورید ریوی خون صاف را از شش به قلب میرسونه. و همچنان گفتیم که وریدها دریچه های هم والوس داره که کمک میکنه که خون دوباره برگشت نکنه. راجع به مویرک ها هم صحبت کردیم که شرائین به شاخه های کوچک تقسیم میشه و همون شاخه های کوچک به شاخه های کوچکتر دیگه تقسیم میشه که به اون مویرک ها گفته میشه که توسط میکروسکوپ دیده میشه. و همچنان گفتیم که این شاخه های کوچک باعث میشه که مواد غذایی جذب شه و همچنان تبادله گازات بین خون و انسان توسط مویرک ها صورت میگیره. راجع به قلب هم صحبت کردیم که قلب یک عضو است که از عضله خاص به نام عضله قلبی ساخته شده که داخل سینه بین شش ها به طرف چپ واقع است و طرف وزریه یک غشای نازک به نام پریکاردیوم احاطه شده که میپرده پریکاردیوم دولایه میباشه که از مایع پر میباشه و کمک به میکنه که قلب رو اسیده نشه و محافظت از قلب شه. خب راجع به درس گذشته یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته ما بود. حال میایم درس جدید ما رو شروع میکنیم. موضوع درس جدید امروزی ما جرفهای قلب الی فشار بلند خون میباشه که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 26 تا صفحه 30 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب جرفهای قلب چیست؟ جرفهای قلب که از شاگردان عزیز قدم اول بیایید بخونیم که جبهه قلب چی میگه. قلب به دو حصه تقسیم شده که حصه راست و حصه چپ میباشه و امی دو حصه باز به صورت ترزانی به قسمت های بالایی و همچنان پایینی تقسیم شده، یعنی چهار قسمت میشه که قسمت های بالایی که دیوار عضلیشون نازک میباشه به نام دهلیز هایت میشه و قسمت پایینیش که دیوار عضلیشون زخیمتر میباشه به نام بطن هایت میشه. یعنی قسمت راست، برنامه دهلیز راست و بطن راست، و همچنان قسمت چپ، برنامه دهلیز چپ و بطن چپ نامگذاری میشه. خب میایم با دریچه های قلب رو میخوانیم که دریچه های قلب چیست. خب شاگردان عزیز، جافای راست و چپ قلب طوری واقعی هستن که امی دهلیز به دهلیز و همچنان بطن به بطن را نداره، ولی دهلیز راست و بطن راست و همچنان دهلیز چپ و بطن چپ توسط یک قسم دریچه ها ارتباط دارن. خب قلب انسان چهار دریچه داره، دو دریچه از او در بین دهلیز ها و بطن ها وجود داره و دو دریچه دیگر از او در بین بطن و شریان های بزرگ واقع می باشه که امی حرکت خون همیشه توسط باز و بسته شدن دریچه ها کنترل میشه، که می کنترل یک طرفه می باشه. در اثر جریان خون دریچه ها باز میشه و خون از او عبور میکنه و دریچه ها به شکل قرار داره که مانع برگشت خون میشه، یعنی خون نمیتونه دوباره پس از امی عبور کنه و برگشت کنه. و بین دهلیز راست و بطن راست دریچه که وجود داره او سه پلهی می باشه که با نام ترایکسپیتیر میشه، و بین دهلیز چپ و بطن چپ او دریچه که وجود داره او دو پلهی می باشه که با نام بایکسپید می باشه، و بین بطن راست و شریان ریوی دریچه شریان ریوی، و همچنان بین بطن چپ و شریان اپر دریچه شریان اپر موقعیت داره. خب این بود دریچه های قلب. حال میایم راجع به رگ های قلب صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، رگ های قلب را به خانش میگیریم که قلب وقتی که خون را به تمام قسمت های بدن پمپ میکنه، می حجرات قلب از طریق شریان اکلیلی که از شریان اپر منشا گرفته، می خون را به سراسر عضله قلبی میرسانه و مواد مورد ضرورت را دریافت میکنه، و همچنان مواد زائد و کاربن دی اکساید توسط ورید های اکلیلی به دهلیز راست قلب منتقل میشه که عبارت از رگ های قلب میباشه. حالا می مکانیزم فعالیت قلب را میخوانیم که قلب چگونه فعالیت میکنه. امی که خون داخل قلب انسان شد، تا وقتی که امی پس خارج میشه و به سراسر بدن انتقال میشه، یک سلسله فعالیت ها انجام میشه که از اثر از او توسط ضربان قلب تشخیص میشه، که این سلسله فعالیت ها انجام میشه که خون پس از اینکه در بدن دوران کنه از طریق واریدهای قلب دهلیز راست میریزه، و سپس در هر ضربان قلب دهلیز ها منقبض میشه و خون به بطن میریزه، که با فشار خون امی دریچه ها بین دهلیز ها و بطن ها باز میشه، که امی دریچه ها قبلا گفتیم که سه و دو پلهی میباشه، که وقتی که می بطن ها پر شده از خون پس او دوباره منقبض میشه، که در این حالت دریچه های دو و سه پلهی به شدت باز بسته میشه، البته بسته میشه که در این وقت که امی دریچه ها به شدت بسته شد، یک قسم آواز تولید میکنه که این صدای اول قلب میباشه، که صدای اول قلب از لب عبارت میباشه. پس از او باز دریچه های شریان اپر و همچنان دریچه های شریان ریوی باز میشه و خون از بطن چپ به شریان اپر و از بطن راست به شریان ریوی داخل میشه، که در این وقت این چه ها به شدت بسته میشه و بسته شدن از ریه های خاطر میباشه که مانع از این شبکه خون دوباره به بدن ها برگشت نکنه، که در این وقت یا به شدت بسته میشه صدای دوم قلب به وجود میاد، که صدای دوم قلب عبارت از دب میباشه، که امی قلب به مدت کمتر از یک ثانیه استراحت میکنه، یعنی از یک ثانیه هم کمتر قلب استراحت میکنه. خب شاگردان عزیز، اگر بالای رگ ها به خصوص رگ بند دست یعنی امو رگی که از بالای استخوان گذاشته شده، انگشت خود ببانیم، یعنی در انگشت شست ما پایین ترش که یک رگ وجود داره، در اینجا که ما انگشت خود ببانیم، ما میتونیم که تاثیر ضربان قلب را هم احساس کنیم، که امی تاثیر ضربان قلب به نام نبض یاد میشه، که یک انسان در حالت عادی در حدود 70 مرتبه در یک دقیقه قلبش ضربان میکنه. خب شاگردان عزیز، میایم با دوران خون هم آشنا میشیم که دوران خون چیست. دوران خون به دو بخش تقسیم شده، که دوران بزرگ و همچنان دوران کوچک خون می باشه. اما قسم که شاگردان عزیز قبلا گفتم که عملی وقتی که خون داخل قلب میشه یک سلسله عملیه صورت میگیره، یا همو عملیه ها وقتی که صورت میگیره تمام خون در بدن انسان میره، یا یک قسم عملیه ها وجود داره که می عملی جریان خون که از بطن چپ قلب به تمام قسمت های بدن و همچنان برگشت دوباره از او به دهلیز راست قلب صورت میگیره، اینو به نام دوران بزرگ میگیره، که از خون از بطن چپ قلب به تمام قسمت های بدن میره و همچنین دوباره پس برگشت میکنه به دهلیز راست قلب، این دوران بزرگ میگیره، که دوران بزرگ خون میباشه. دوران کوچک خون باز چگونه میباشه، که امی جریان خون از بطن راست قلب به شش ها میره و همچنین پس دوباره که از شش ها به دهلیز چپ قلب برگشت میکنه، همین دوران کوچک خون مینه. من خوب بشه که در نزیز با دوران خون آشنا شدیم. حال میایم با لنف آشنا میشیم که لنف چیست. هر مرتبه که امی قلب انسان خون را پمپ میکنه از اثر فشارهای نمی یک مقدار مواد منحل از امی دیوار نازک مویرکا در بین خالیگاه انساج رها میشه که یمی مایع لنفاوی میباشه که وارد رکای مخصوص که رکای لنفاوی میباشه جگن پیدا میکنه که امی رکای لنفاوی دریچه هایی داره که لنف را به سمت خون حرکت میکنه و همچنان مانع برگشت از اون میشه که رکای لنفاوی در مسیر خود از عقدات لنفاوی عبور میکنه که در این عقدات کرویات سفید هم حضور میداشته باشه که باعث از این میشه که از می وارد شدن میکروب و در خون مبارزه کنه و نمانه کمی میکروب وارد خون شوه. خب میاییم با اختلال های دوران خون صحبت میکنیم که اختلال های دوران خون چی هسته که سالانه صدها هزار در کشورهای مختلف از اثر امی چاقی و همچنان فشار خون میمیره که امی اختلال های خون از سبب سگرت کشیدن زیاد و همچنان مصرف کردن چربی غذاهای چرب و همچنان فشارهای روحی و همچنان کم کردن فعالیت های روزمره در زندگی خود یا هم کم ورزش کردن میباشه که بعد ما گرفت رژیم غذایی بگیریم و همچنان البته رژیم غذایی صحی بگیریم و همچنان ورزش منظم کنیم که امی احتمال خطر اختلال های دوران خون را کاهش بدیم. خب با خطرات از آشنا میشیم که یک جمله از حمله قلبی میباشه که حمله قلبی در اثر بندش شریان ها صورت میگیره که این شریان ها وقت بسته میشه که دمی جدار هم دیوار رکا کلسترول جمع شوه که امی تجمع کلسترول سبب تنگ شدن و همچنان کم شدن الاستیکیت امی رکهای خون میشه که کاهش جریان خون باعث از این میشه که اکسیژن به حجرات قلب نرسه یا هم به بسیار آهستگی برسه و بدون اکسیژن حجرات قلبی به سرعت میمیره و همچنان زمانی که امی حجرات قلبی به اندازه زیاد بمیره امی قلب ممکن است که از فعالیت خود باز بانه اموسته که سر یک انسان حمله قلبی میایه. خب شاگردان عزیز با حمله قلبی آشنا شدیم، میایم با فشار بلند خون آشنا میشیم که فشار بلند خون چی است. خب قلب وقتی که منقبض میشه خون را به شدت داخل شریان ها مفرسته، یعنی به شدت زیاد امی خون داخل شریان ها میشه که وقتی که وارد شد سبب یک نوع فشار بر می دیوار رکا میشه که این فشار فشار خون مینامه که با وسیله فشار سنج یا هم آله فشار از شریان بازو اندازه گیری از این میشه که فشار بلند خون عبارت از بالا رفتن فشار خون میشه که یعنی به سرعت بسیار بالا از حد نرمال به بسیار بالا امی فشار خون صورت میگیره که این گونه را ما میگیم که فشار بلند خون می باشه که احتمال خطر عزیزتا که حمله قلبی، سکته مغزی و امراض گرده به شمار میره که موجب خطر از این میشه. و فشار پایین وقتی که حد نرمال یا از حد نرمال یا از می حد که گذاشته شده از می حد نرمال کمتر فشار وارد میشریان ها بگیره فشار خون پایین میشه. خب شاگردان عزیز فشار بلند خون از فشار پایین خون زیادتر خطر داره، هر دوشان خطر داره، هم فشار پایین و هم فشار بلند. ولی فشار بلند زیادتر خطرناکتر از فشار پایین می باشه که باعث حمله قلبی قسم قبلا گفتم باعث حمله قلبی، سکته قلبی، همچنان امراض گرده و دیگر امراض میشه. خب شاگردان عزیز این بود درس امروزی ما. میایم راجع به درس امروزی دوباره یک تکرار کوتاه می داشته باشیم که امروز ما راجع به جوفای قلب صحبت های داشتیم. ما گفتیم که قلب به دو حصه راست و چپ تقسیم شده که امید قسمت با صورت ارزانی وقتی که تقسیم کنیم این قسمت بالایی و پایینی میشه که قسمت بالاییش به نام دهلیزا و قسمت پایینیش به نام تنهایت میشه. بعد راجع به دریچه های قلب هم صحبت کردیم، راجع به رگ های قلب صحبت کردیم که رگ های قلب عبارت بود از شریان اکلیلی و همچنان وریدهای اکلیلی. راجع به میکانیزم فعالیت قلب هم صحبت کردیم که صدای اول قلب لب میباشه و صدای دوم قلب دب میباشه که هر انسان در حالت عادی ضربان قلبش در حدود 70 مرتبه در یک دقیقه میباشه. وقتی که کار ثقیل میکنه، ورزش میکنه یا هم تب میداشته باشه ضربان قلبش زیادتر میشه. راجع به دوران خون هم صحبت کردیم که به دو قسمت تقسیم شده که دوران بزرگ و دوران کوچک، که خون وقتی که از بدن چپ به قلب همچنان به تمام قسمت های بدن میره و از او قسمت های بدن دوباره برگشت میکنه به دهلیز راست میره، ایره به نام دوران بزرگ یاد میکنه. و وقتی که امی جریان خون از بطن راست قلب به ششها و همچنان به دهلیز چپ قلب برگشت میکنه ایره به نام دوران کوچک خون میگوین. راجع به لنف هم صحبت کردیم که وقتی که قلب خون را پمپ میکنه از اثر فشار زیاد یک مقدار مواد منحل از امی جدارهای نازک مویرکا در خالیگاه انساج رها میشه که به نام مایع لنفاوی میاد میشه. راجع به اختلال های سیستم دورانی هم صحبت کردیم که از اون جمله حمله قلبی بود، فشار بلند خون و چنان سکته قلبی و سکته مغزی بود. خب شاگردان عزیزی بود درس امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده. تا جلسه بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان.
درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سرم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به مرکبات عضوی صحبت داشتیم، گفتیم که ترکیبات کیمیایی حجرات شامل مرکبات عضوی و همچنین غیر عضوی میباشد که قندها، پروتئینها و شحمیات مرکبات عضوی حجرات را تشکیل میدادند که در قدم اول با قندها آشنا شدیم که قندها یکی از مهمترین تامین کننده های انرژی میباشد که از یک گرم سوخت مواد قندی 4 کیلو کالری انرژی به دست میآید که کالری عبارت از مقدار حرارتی است که درجه حرارت 1 میلی لیتر آب خالص را 1 درجه سانتیگراد اتقا میده که قندهای هم کربوهیدرات ها به انواع مختلف پیدا میشدند که قندهای یک قیمته بود، قندهای دو قیمته و همچنان قندهای چند قیمته بود که قندهای یک قیمته مثال های خوبش گلوکوز و فرکتوز بودند و قندهای چند قیمته مثال های خوبش سکروز و مالتوز بود و همچنان قندهای چند قیمته مانند نشایسته سلولوز بود که قندهای قیمته واحدهای ساختمانی تمام مواد قندی هستند و دارای چند گروه هیدروکسیل میباشد. و بعد از ظهور گفتیم که نشایسته چیز با نشایسته شناشتیم که نشایسته از جمله پلیسکاراید ها بوده و هر مولکول نشایسته از یک جوشنده چندین مولکول های گلوکوز با از دادن یک مقدار آب حاصل شده امین نشایسته حاصل می شد که نشایسته یک منبع ذخیره گلوکوز بود و همچنان منبع ذخیره انرژی بود که در حجره مولکول های نشایسته در بین دانه های کروی شکل قرار گرفته که امین دانه های کروی شکل به نام امبلوپلاست یا هم دانه های نشایسته یاد می شد. بعد از راجع به سلولوز صحبت های داشتیم که سلولوز تمام دیوار حجرات نباتی را پوشانیده که امید دیوار حجرات نباتی از دو طبقه ساخته شده که طبقه اولی و همچنان طبقه دومی که طبقه اولی در حجرات جان دیده می شد و طبقه دومی در حجرات دیده می شد که به حد از می خود رشد کرده بود که بین این دو طبقه یک قسم ماده چسبناک وجود داشت که به نام طبقه وسطی یاد می شد و حجراتی که در پهلوی هم دیگر قرار داشتند با یکدیگر محکم می چسبند که سلولوز رشته بود که از به هم پیوستن مولکول های گلوکوز حاصل شده که همین سلولوز بود که حجرات دیوار نباتی را محکم نگه می داشت. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور کوتاه را به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع می کنیم که موضوع درس امروزی ما پروتئین الا نقشه مرکبات عضوی در متابولیسم می باشد و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 23 الا 27 می باشد. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب پروتئین چیز؟ شاگردان عزیز، پروتئین ها مرکبات مغلق و پیچیده عضوی هستند که در ترکیب خود علاوه از اینکه کربن، هیدروژن و اکسیژن داره، عناصر دیگری هم داره که عناصر دیگری عبارت از سلفر، نیتروژن و فسفرس میباشه که مواد مهم سازنده حجره میباشه که پروتئین ها مولکول های بزرگ هستند که از یک جا شدن مولکول های کوچک امینو اسید ها میباشه به میان میآمدن که در می ترکیب پروتئین امینو اسید ها پایه اساسی را داره که امینو اسید ها نیز مرکبات عضوی میباشه که از کربن، هیدروژن، اکسیژن همچنان نیتروژن جور شده که تا حال در موجودات زنده 20 نوع امینو اسید ها شناخته شده که از اتحاد از و از اتحاد امینو اسید ها پروتئین ها ساخته میشه که از همین سبب مواد پروتئینی که در دستگاه هضم با امینو اسید تجزیه میشه توسط امین حجرات جدار امای کوچک جذب و همچنان به جریان خون انتقال پیدا میکنه که بعد به تمام حجرات بدن رسیده و همچنان به واسطه امین عملی انابولیزم مواد پروتئینی ازش ساخته میشه که از پروتئین ها به خاطر نمو و همچنان سایر فعالیت های حیاتی البته حیاتی موجودات زنده به کار میره که بدن انسان میتونه فقط بعضی از امینو اسید ها را بسازه و بقیه از امینو اسید ها را باید در غذا وجود داشته باشه، یعنی از طریق غذا بگیره تا از طریق امی به بدن برسه و امینو اسید ها به دو دسته تقسیم شده، یکی امینو اسید های اساسی و دیگری هم امینو اسید های غیر اساسی که امینو اسید های اساسی باید در رژیم غذایی موجود باشه چون بدن ما گفتم که قادر به ساختن از اون است و امینو اسید های غیر اساسی که هست این موجودات زیاد در رژیم غذایی ضرور نمی باشه چون که بدن ما میتونه امینو اسید ها را بسازه و همچنان پروتئین ها به اساس نوع امینو اسید ها به دو دسته تقسیم شده که یکی است که پروتئین هایی که تمام امینو اسید های اساسی را در بر میگیره که این پروتئین ها عمدتاً شاگردان عزیز حیوانی میباشه و در شیر و همچنان تخم مرغ و انواع گوشت پیدا میشه و دیگر از
و پروتئین های هست که داره مقدار کم امینو اسید ها میباشه، البته امینو اسید های اساسی میباشه که به صورت عموم می پروتئین ها نباتی میباشه، مثلا پروتئین گندم، لوبیا و همچنان نخود و غیره. خب شاگردان عزیز، پروتئین های مختلف که هستن از همدیگر نظر به تعداد و همچنان سلسله امینو اسید ها با هم پیوسته فرق می داشته باشن که هر وقت می جای امینو اسید ها تغییر میکنه و یا یک امینو اسید و همچنان امی مولکول های امینو اسید ها جای خود را به امینو اسید دیگر میده و بالای وظیفه پروتئین تاثیر مستقیم میکنه که مثلا این تاثیرات ظهور مریضی، کم خونی ربابار میاره که این مریضی در اثر تغییر یک امینو اسید در پروتئین وجود میاره که طوری که پیشتر نیست ما ذکر کردیم شاگردان عزیز که واحد ساختمانی پروتئین ها را امینو اسید ها تشکیل میده و همچنان زنجیره امینو اسید را پیتیت، زنجیره پیتیت را پولی پیتیت و همچنان مجموعه پولی پیتیت ها متصل به هم را پروتئین میگویند. خب شاگردان عزیز، با پروتئین آشنا شدیم، حالا میایم با شحمیات آشنا میشیم که شحمیات چیست. خب شاگردان عزیز، شحمیات یا همه میچربی ها یا لیپیدز از تعامل تیزاب های شحمی و همچنان گلیسرول حاصل میشه که از شحمیات نیز به خاطر ویتامین انرژی استفاده میشه که و مقدار انرژی که از می شحمیات یا هم لیپیدز بار میایه که از می سوخت 1 گرم شحم بر 9000 کالری هم 9 کیلو کالری انرژی پیدا میشه که با تناسب مواد قندی دو برابر میشه، یعنی دو برابر مواد قندی می شحمیات انرژی برابر میکنه که شحمیات از عناصر مثلا کربن، اکسیژن و همچنان هیدروژن ساخته شده که در آب یا غیر منحل میباشه و به مقدار زیاد از این در ترکیب اجزای مهم حجره میباشه. و شحمیات دو منبع داره، یکی حیوانی و دیگر هم نباتی، که شحم حیوانی معمولا جامد میباشه و شحم نباتی مایع میباشه که به خاطر حفظ سلامتی ما باید از شحم نباتی یعنی شحم غیر مشبوس استفاده کنیم، چون که شواهد و همچنان تحقیقات نشان داده که زیاد روید مصرف شحمیات باعث لازم میشه که کلورستول در رگ‌های خون زیاد شود و باعث از شود که امید دیوارهای رگ‌های خون سخت و تنگ شود که بعضی اوقات باعث سکته قلبی میشه که ما در سکته قلبی را در صنف 9 خواندیم که باعث ازمی شد که سکته قلبی لاملش این بود که رگ‌های خون با ازدیاد کلورستول بند میشه و سکته قلبی صورت میگیره، که باید در امی مصرف شحم و هم چربی ها ما صرفه جویی کنیم و به احتیاط باید مصرف کنیم. خب بعد از این راجع به انزیم ها صحبت کنیم که انزیم ها چیست. خب شاگردان عزیز، انزیم ها مواد عضوی هم کاتالیست های عضوی هستند که صورت تعاملات کیمیایی را در داخل حجره تنظیم میکنه، که در یک حجره زنده انواع زیادی از انزیم ها وجود داره که بدون همین موجودیت انزیم ها حجرات اصلا زنده بوده نمیتونن، چون که تقریبا تمام تعاملات کیمیایی که در حجرات موجودات در صورت میگیره تحت می تاثیر کاتالیست ها صورت میگیره، که می کاتالیست ها به نام انزیم ها یاد میشه که ارگانیسم های زنده دارای تعداد زیادی و همچنان انواع مختلف از انزیم ها هستند، که قسمت زیادی از این مولکول های انزیم ها که هست پروتئینی می باشه و قسمت دیگر از و غیر پروتئینی می باشه، که این قسمت غیر پروتئینیش هم با قسمت پروتئین مربوط می باشه و همچنان یک جامل می کنن، که قسمت غیر پروتئینی که هست انزیم ها را و همچنان ویتامین ها را بخصوص ویتامین های بی تشکیل می ده، که ویتامین ها و پروتئین ها یک جا تعاملات مین انجام می تن که انزیم ها بدون ویتامین ها عمل کردن نمی تونه و هر دو لازم و ملزوم می باشن. خب شاگردان عزیز، در قدم اول انزیم ها با مولکول هایی که تعامل میکنه یک جای میشه متحد میشه و با عضو نزدیک میشه و تعامل مولکول ها را به سرعت و با انرژی کمتر ممکن میسازه، که بعد از اینکه تعامل تکمیل شوه انزیم ها پس از او جدا میشه و دوباره پس از عمل صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، قسمی که ذکر کردم انزیم ها که هستن کاتالیست های عضوی میباشن که باعث از این میشه که این می سرعت و همچنان تنظیم تعاملات کیمیایی در حجره منظم شوه، که خودشان در تعامل کیمیایی حسن ندارن، بلکه تعاملات حجره که در تعاملات که در کیمیایی که در حجره صورت میگیره به یا صورت میبخشه و یک نظم و دیسپلین خاص برشان داده میشه، که انزیم هایی که در داخل حجره ساخته میشه در می خود حجره کار میکنه و هنگامی که ضرورت باشه باز به خارج حجره تشریح میشه. خب شاگردان عزیز، با انزیم ها آشنا شدیم، حالا میایم با